جوانمون بذاریم یا خود نوجوان برای خودش، مثلا بگه از فردا درس میخونه، بعد نوجوان بیاد یاد بگیره، با پیمانهای کوچیک شروع کنه، مثلا بگه هر شب من 10 دقیقه کتاب میخونم یا 10 دقیقه درس میخونم. وقتی پیمانهای کوچیک رو نگه میداره، اعتماد به نفس اخلاقی در نوجوان ما بالا میره. وقتی قدمها رو کوچیک برمیداره، چون خسته کننده نیستن، میتونه آهسته و پیوسته پیش بره. همیشه ما در مفاهیم و در داستانهای فارسی شنیدیم آهسته و پیوسته قدم برداریم تا موفق بشیم. وقتی آهسته و پیوسته قدم برداریم، وقتی سنگ بزرگ نزنیم، وقتی تعهدات بزرگ نداشته باشیم، میتونیم با قدم‌های کوچیک به پیشرفت برسیم. وقتی این پیمان‌های کوچیک رو نوجوان بهش عمل می‌کنه، اعتماد به نفسش رشد پیدا می‌کنه و در نهایت مسئولیت پذیر بار میاد. به جای اینکه شکست بخوره و بشه براش تنبیه، یه فرد مسئولیت پذیر میشه. یعنی نوجوان ما وقتی پیمانش رو میشکنه، به جای سرزنش و حال بد و تنبیه، باید بهش یاد بدیم که بیاد روی پیامدهای طبیعی و موضوع تمرکز بکنه. مثلا چون قول داده بودی ساعت 8 برگردی و نیومدی، این بار اعتماد ما برای بیرون رفتن تو کم شده و دیگه نمیذاریم بیرون بری. اصلا این رفتار اشتباهیه. یه اتفاقی افتاده، میشیم صحبت میکنیم چی شد که قرار با 8 خونه بیای دیر اومدی، ما نگرانت شدیم، ولی اگه دلیل منطقی داشتیم میشنویم تا برای دفعه دیگه حدس بزنیم این دلیل رو و اینقدر نگران نشیم. این کار پیمان رو از یک بحث اخلاقی به یک واقعیت زندگی تبدیل میکنه. ما قرار قول و قرارهایی که از نوجوانمون میخواییم خیلی غیر منطقی و بزرگ باشه که نوجوان ما از پسش بر نیاد، و قبلش میم خودمون رو جای نوجوانمون بذاریم. آیا اگه من هم همچین قولی میدادم میتونستم عمل کنم؟ مثلا مثالی که زدم، قرار بوده 8 شب بیاید، ترافیک بوده، تو ترافیک مونده دیرتر رسیده، توی جمع با دوستاش داشتن صحبت جدی میکردن، ترجیح داده صحبت تموم بشه بلند شن، اجازه بدیم نوجوانم صحبت کنه. نوجوانی که بتونه حرفشو بزنه متعهدانه رفتار میکنه. و ما باید ادامه باشه برای خودمون الگو سازی های اصیل داشته باشیم. بزرگسالا اولین کسانی هستن که باید به قولشون عمل کنن. اگه شما به عنوان یک والدین به فرزندتون قول میدید که یه کاری رو باش بکنید، حتی اگه خسته هم هستید، باید اون رو رعایت کنید. چون اعتبار شما معیار کودکان و نوجوانای شما هست. نوجوانهای عزیز ما در واقع وقتی میخوان بسنجن چیزی رو، اتفاقا میان رفتار پدر مادر رو میبینن، رفتار پدر مادر بررسی میکنن و تلاش میکنن بر اساس رفتار پدر مادر تصمیم گیری بکنن. حالا میایم در ادامه به نوجوان میخوایم یاد بدیم که با خودش پیمان ببنده. مهمترین تعهد اینه که شما دوست نوجوان من با خودت پیمان ببندی. بزرگترین پیمانی که یک نوجوان باید یاد بگیره پیمانیه که با خودش میبنده. اگه یک نوجوان یاد بگیره که به قولای خودش، مثلا ورزش کردن یا ترک کردن یا عادت بد، عمل بکنه، در روابط اجتماعی هم یه فرد پایدار و محکم میشه. یعنی یه فردیه که به عهد و پیمانش میتونه پایدار و وفادار باشه. پس ساختن یک شخصیت محکم نیاز به زمان داره. پایداری به عهد یه مهارت اخلاقیه که با تمرین و حمایت ما ساخته میشه. یعنی شما دوست نوجوان من باید یاد بگیری اگه میخوای آدمی بشی که وفای به عهد داشته باشه، باید تمرین کنی. یک شبه هیچ کدوم از این مهارت ها به دست نخواهد اومد. ما به نوجوانامون باید یاد بدیم که چطور با جهان رقابت کنن. اما اگر به اونها یاد ندیم که چطور به کلام خودشون وفادار باشن، توی دنیایی که همه به دنبال تغییر سریع هستن، اونها هرگز مرکزی برای ایستادن نخواهند داشت. پس ما بیایم کنار هم به نوجوانامون یاد بدیم که کلامشون امضای شخصیتشون باشه. یعنی وقتی یه حرفی رو میزنن، روی حرف اونو ما حساب میکنیم و باید به اون کلامی که منعقد شده عمل بکنن تا شخصیت محکمتری در آینده داشته باشن. یادمون باشه که توی یه دریای طوفانی که میتونیم تغییرات دور نوجوانی رو بهش نسبت بدیم، پیمان‌ها و عهدها همون لنگرهایی هستن که مانع میشن که شخصیت نوجوان توی هر موجی به هر سمتی بره. ما به عنوان بزرگتر باید کنار نوجوانون باشیم تا یادمون باشه از دوره کودکی که پیمان‌ها رو به کودکمون یاد میدیم توی حافظش زنده میمونه و در دوره نوجوانی میتونیم اونها رو براش زنده کنیم و یاد بگیره که عهد و پیمانی که میبنده به عنوان یک قفل و زنجیر بر رفتارش که میتونه از اون حفاظت بکنه. پس ما باید در دوره نوجوانی پایداری به عهد و پیمان رو به معنی واقعی کلمه یاد بگیریم. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودکان و جوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده برنامه، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، با موضوع نوجوانی و پایداری به عهد و پیمان با شما دوستان نوجوان و والدین عزیزتون همراه بودیم. امیدوارم همیشه وفادار به عهدتون بمونید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
به نام پروردگار زیبایی و محبت، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این برنامه شروع شد. مسابقه زیست رو، اولین مسابقه محیط زیستی رسانه ملی 30 دقیقه به طور ویژه به افزایش اطلاعات و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت کمک میکنیم. توی این برنامه دو تا شرکت کننده با عنوان های کوه، دریا، جنگل، بیابان، کویر یا دشت با هم رقابت میکنن. پس به ما پیام بدید و در مسابقه ثبت نام کنید. 30102. زیست رو.
گروه سلامت اجتماعی.
خب دوستان عزیز، خوش آمد میگم به دو شرکت کننده خوب مسابقه زیست رو امروزمون، آقای وحید زارپور و آقای سید محمد هاشم زاده. درود بر شما آقای زارپور.
سلام، خسته نباشید. ممنون.
سلام به شما، ممنونم، سپاسگزارم. آقای زارپور، از کجا تماس میگیرید؟
من هرمزگان هستم، بندر خمیر.
به به، هرمزگان. هرمزگان خیلی خاص و ویژه است. خب آقای هاشم زاده سلام.
سلام، خوبی شما؟
ممنونم، سپاسگزارم. آقای هاشم زاده، شما از کجا تماس میگیرید؟
از میبد یزد.
از میبد یزد، بسیار هم عالی. خب ما طبق روال برنامه یک اسم باید برای شما انتخاب کنیم تا پایان برنامه به این اسم محیط زیستی شما رو صدا کنیم. کوه، دریا، جنگل، کویر، دشت، بیابان. آقای زارپور شما کدوم رو انتخاب میکنید؟
کوه.
بله. آقای هاشم زاده شما چی؟
من دریا رو انتخاب می‌کنم.
بله، بیشتر شرکت کننده ها دریای کوه انتخاب کردن، نهایتاً جنگل. خب در خدمت کارشناس برنامه هم هستیم، یک داور داریم در مسابقه، لطف کردن تشریف آوردن، خانم شکوفه بسیم. خانم بسیم، یه سلام علیکی با شنونده ها بفرمایید و شرکت کننده ها و بعدش مسابقه را آغاز کنیم.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، شرکت کنندگان محترم و شنوندگان عزیز.
بسیار هم عالی. عزیزان، آقای کوه، آقای دریا، آماده هستید؟
بله.
مسابقه رو شروع کنیم. بریم که مرحله اول رو شروع کنیم. مرحله اول زیست بوم. مرحله اولمون زیست بوم اسمش.
در این مرحله هر شرکت کننده زودتر پاسخ صحیح بده امتیاز کامل میگیره. زمان این مرحله 2 دقیقه است.
خب هر دو آماده دیگه؟
بله.
فقط یه چیزی، زمانی که من سوالو میپرسم تمومش کردم شما باید بفرمایید که مثلا کوه یا دریا که ما نگه داریم دیگه.
بله.
متوجه است. بله بله میدونه اصلا، خودشون درک میکنن منو. 3 2 1 2 دقیقه آغاز شد. محیط زیست شهری اولش سوالمون، هفته محیط زیست از چه تاریخی در خرداد ماه آغاز میشود؟
دریا.
کوه.
15 خرداد.
بله. از محیط بیابان و کویر میخوایم سوال کنیم، آیا بیابان برخلاف کویر سطحی نسبتاً ناهموار دارد؟ آقا بذار تموم بشه. آیا بیابان برخلاف کویر سطحی نسبتاً ناهموار دارد و خیلی مسطح نیست؟
دریا.
دریا بفرمایید.
بله مسطح.
بله. از محیط جنگل، جنگل های ایران در حاشیه جنوبی دریای خزر به چه معروفند؟
کوه.
بفرمایید.
جنگل های ایرکانی.
بله. از محیط دریا، سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از دریاچه خزر و ارومیه چیست؟
دریا.
دریا بفرمایید.
هامون.
بله. از محیط کوهستان میخوام بپرسیم، کوه حواست رو جمع کن، کوهی در سیستان و بلوچستان که چندین دهانه آتش فشانی دارد که هنوز از آنها گازهای گوگردی خارج می شود. کوه.
تفتان.
بله درسته. خب زمان به پایان رسید، چند ثانیه براشون باقی مون؟ 48 ثانیه باقی موند از 2 دقیقه این بخش. 24 ثانیه تقدیم می شود به دریا، 24 ثانیه به کوه. برای باقی مسابقه این ذخیره میشه توی حسابتون و هر جایی که دوست داشتید و زمان احتیاج داشتید 24 ثانیه هر کدومتون، هر کدوم از دوستان و شرکت کننده ها به صورت جداگونه دارید. بعدا میتونید درخواست کنید که 24 ثانیه رو اعمال کنید. خب خانم بسیم بفرمایید نظرتون در مورد جوابهاشون و امتیازهاشون.
شرکت کننده دریا به 2 سال پاسخ صحیح دادن، 20
بله.
امتیاز.
دریا 20 امتیاز. بله.
شرکت کننده کوه 3 سال صحیح رو پاسخ دادن، 30 امتیاز.
کوه 30 امتیاز. بریم به سراغ مرحله دوم مسابقه زیست را.
پازیست.
اومدیم مرحله دوم هستیم. مرحله دوم مسابقه با 2 بخش،
پازیست
و زیستمندان. خب اول بخش اولمون پازیسته. توی این مرحله شما توی موقعیت سوال برانگیز قرار میگیرید که باید اون سوالو حل کنید، یعنی پاسخ بدین. داور برنامه به کاملترین پاسخ امتیاز میده. هر کدوم از شما 1 دقیقه زمان داره، 50 امتیازم میتونه داشته باشه براتون، یعنی داره. خب اول سوال رو از دریا بپرسیم یا کوه؟
از من بپرسید.
کوه؟
بله
بله از کوه حتما سوال میکنیم. خب آقای کوه،
بله
من سوالا که پرسیدم بعد شما 1 دقیقه زمان دارید پاسخ بدیم.
بله.
خرس قهوه‌ای در جنگل‌های هیرکانی، زاگرس و بخش‌هایی از البرز پراکنده است.
بله.
و خرس سیاه آسیایی نیز در مناطق جنوب شرقی کشور هست. با توسعه طبیعت‌گردی، دامداری و جاده سازی حاشیه زیستگاه ها احتمال برخورد انسان و خرس افزایش پیدا کرده. شناخت رفتار این جانور و دونستن واکنش صحیح ضامن ایمنی انسان و عامل اصلی کاهش تعارض با حیات وحش به شمار میره. با توجه به این توصیفات در صورت مواجهه با خرس ما چجوری باید از خودمون دفاع کنیم؟ 1 دقیقه شما آغاز شد. 3 2 1 برو.
با دیدن خرس اینکه بی حرکت وایسیم، بعد اینکه فریادهای نامنظم نزنیم، اگه اسپری چیزی با همراه داشته باشیم.
بله.
با فاصله 3-4 متری از خرس با جهت به صاحب جایی که باد میاد به سمت خرس اسپری بکنیم.
بله.
بعد سعی بکنیم اگه خرس هم یه موقعی رو حالت دوپا وایسید این حرکتش تهدید آمیزه. خب
بله بله میخواد خودشو بزرگتر از اون چیزی که هست خودشو
که بعد دیگه کفشمون در بیاریم و
خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟
همین
بگو خلاقیت خوب به خرج بده اگه نمیدونی دقیقشون.
به چشم نشون باخت یکی.
بله.
بعدی که
خب زمانتون به پایان رسیده. 24 ثانیه رو میخوام بذاریم واسه بعدن. ها؟
بله جان.
برای بعدن بذاریم 24 ثانیه رو. چون توضیحتون باید اساسی باشه چون زمانت میسوزه. بسیار عالیه. آقای دریا.
بله بله.
بیام سراغ شما.
بفهم.
آقا پلنگ ایرانی یکی از ارزشمندترین گوشتخاران آسیاست و زیستگاه‌هایی از جنگل‌های هیرکانی تا ارتفاعات خشک زاگرس رو در بر می‌گیره. گسترش طبیعت‌گردی، دامداری و راهسازی سبب شده احتمال روبرو شدن انسان با این گربه بزرگ افزایش پیدا کرده در واقع. سبب این داستان شده. آشنایی با رفتار پلنگ و اقدام‌های سعی در هنگام برخورد هم برای حفاظت جان انسان و هم برای بقای این گونه در خطر ضروری است. چالش شما نحوه مواجهه و دفاع در برابر پلنگه.
پلنگ مازندرانه.
خب یک دقیقه شما آغاز شد. 3 2 1 برو.
پلنگ تو خانواده‌های گربه و ایمنایی هستن که اگر به سمت خودت تا اونجوری میتونی نباید فرار کنی.
بله.
باید ما بچه ها طبیعتگرد هم هستیم به اون میگفتن که هر وقت با همچین چیزایی برخورد کردید اونجا که میتونید به چشمای این حیوانات خیره نشید، یه به صورت یه گذری حواستون بهش باشه، اونجا که میتونین یه ذره خودمونو بزرگتر از چیزی که هست نشون بدیم و اگر دیدیم که داره غرش میکنه و نیمخیز صدانا میخواد حمله کنه، اگر بتونیم کم کم آهسته آهسته ازش دور بشیم به یه جوری موقعیت فرار یا پناه شدن بره خودمون ایجاد کنیم موافقه میده. ولی اگر هم با هم درگیر شد، حالا ما بچه های طبیعتن همیشه با همون اسپری فلفل و از این چیزا همراه هم هست.
بله.
اگر بتونیم اگر به اون نزدیک شد و درگیر
تمام شد، یک دقیقه به پایان رسید. از 24 ثانیه میخواد استفاده کنید آقای دریا؟ خب نه نمیخوان. بسیار هم عالی. خانم بسیمه عزیز بفرمایید نظرتون رو و امتیازتون دوستان.
آقای کوه که در مورد خرس صحبت کردن،
بله،
یه نکته خیلی مهمی رو اشاره نکردن و اون اینه که پشت به این حیوان نباید کرد. پشتتون رو به خرس نکنید، عقب عقب باید برید، چون اگر پشتتون رو بکنید و فرار کنید دنبالتون میدوه و احتمال به قولی حمله شدن به فرد وجود داره.
بله.
یه نکته مهمی که در رابطه با خرس هستش شاید برای شنوندگان و شرکت کنندگان عزیزمون جالب باشه، خرس سیاه آسیایی هستش که جنوب کرمان و استان سیستان ما خرس سیاه آسیایی رو داریم.
بله.
که بهش خرس بلوچی هم گفته میشه. یه هلال سفیدی روی سینه خرس هستش و بدن خرس سیاه رنگه. این گونه ارزشمند در داخل کشورمون هستش
که
نه خیلی باید در مواجهه باهاش خیلی با حساس هستش این قضیه که تعارضات بین انسان و خرس سیاه تو اون منطقه زیاده، مخصوصا در رابطه با دامداران که
بله.
حمله میشه به دام هاشون.
بله خب
20 امتیاز برای آقای کوه در نظر بگیریم.
20 امتیاز کوه، 30 امتیاز
برای آقای
دریا. بسیار هم عالی. بریم ببینیم توی بخش دوم مرحله دوم چه میکنید.
جستجوی ما در این کوهستان برای یافتن میزبانان دیگر ادامه می‌یابد.
زیست‌مندان.
رسیدیم به بخش دوم مرحله دوم مسابقه زیست رو به نام زیشمندم. در این مرحله یک قطعه مستند پخش میکنیم که باید بتونید اسم منطقه یا گونه گیاهی و جانوری مورد نظر این مستند را حدس بزنید. در این مرحله سرعت خیلی مهم است و هر شرکت کننده پاسخ صحیح بدهد کل 50 امتیاز رو میگیره دیگه. خب توی این بخش باید گونه جانوری را حدس بزنید. ما مستند براتون پخش میکنیم، فقط لطفاً اگه اسم اون جانور رو متوجه شدیم و پاسخ صحیح رو متوجه شدیم بفرمایید کوه یا دریا. یعنی اگه درستم بگید، مثلا اگه مثلا جواب ما خرسه، شما بگید خرس، ما اصلا قبول نمیکنیم. باید بگید مثلا اول دریا یا کوه، اسم خودتون رو بگید، بعد ما بگیم بفرمایید، شما جواب رو بفرمایید. دوستان ممنونم از هر دو عزیز، بریم که داشته باشیم مستند رو پخش میکنیم. بفرمایید.
باشند گلها نیز هستند، آنها حتی یک لحظه هم وقت تلف نمی کنند. در سرتاسر ماه تابستان روزانه 18 ساعت کار می کنند، بسیار بیشتر از دیگر هم نوعان خود. اما چه کسی از اسرار آنها خبر دارد و از پناهگاه های مخفیشان که در دل زمین بنا شده است؟ این ها تا ارتفاع 6000 متری در کوهستان ها پرواز می کنند. برخی از آنها فقط در مناطق مرتفع دیده می شوند و برخی برای ما هنوز کاملا ناشناخته‌اند، اما با نتیجه کارشان کاملا آشناییم. دشمنانی هم دارند، دشمنانی رنگارنگ و یا هرمی.
میگن شیرم ازش میترسه،
خوش آمدگویی نمیشود و هر جا که لازم باشد از خود دفاع میکنند. آن هم با
محصول تولیدی این جانور رو خیلی دوست داره.
گرفته چندین ملکه توانستند از
کو بفرمید.
اصل زنبور اصل میگه. زنبور اصل
کی الان گفت؟
من
کوه. الان کوه گفت؟
بله بله.
آفرین. کوه باید دریا اگه میخواستی بگی باید اعلام میکردی.
بله.
دریا
من اعلام نکردم، ولی
اسمش
درست
کن. نه اون مهم نیست دیگه، قبلش بهت گفتم. دیدی که ولی بازم کلن کوه زودتر گفت. خب بله درسته، کوه در واقع امتیازو میگیره دیگه، 5 امتیازو کوه میگیره. توضیح هم اگه بفرمایید خوب میشه.
زنبور عسل وظیفه گردافشانی در طبیعت رو به عهده داره.
بله.
و توی باروری گیاهان خب موثره. با توجه به حدس درستی که داشتن آقای کوه 5 امتیاز رو
این عسل خیلی کمکش کرد. آقای کوه عسل خیلی کمکت کردن. حواسم به تست. البته دریا هم متوجه شد، ولی دریا دیگه هم دیر گفت، همین که رعایت نکرد کدشو. کدتون رو باید بگید، باید بگید دریا و کوه. خب دوستان عزیز بریم به سراغ مرحله سوم که دو بخش داره. مرحله سوم مسابقه زیست رو.
نقش خوان.
خب رسیدیم به مرحله سوم مسابقه زیست رو. دو تا بخش داره به نام نقش خوان و دیدبان. خب بخش اولمون نقش خوانه. توی این بخش اسم یک منطقه رو میگم، باید بتونید مسیری که شما مثلا از جایی که تشریف دارید از اونجا شروع کنید، به ما مسیر بگید چجوری بریم اونجا و مسیر بهتر رو برای ما توضیح بدین و اسم گونه های گیاهی، جانوری و مناطق طبیعی رو هم ببرید. هر شرکت کننده یک دقیقه زمان داره، 50 امتیاز هم میتونه بگیره توی این بخش. میتونید از نقشه اینترنتی هم استفاده کنید. دوستان عزیز اول از کی بپرسم؟ کوه دریا؟
کوه.
بله از کوه سوال میکنیم. آقای کوه.
بله.
شما فرمودین که از هرمزگان تماس میگیرید دیگه.
بله بله.
خب پس لطفاً از همون هرمزگان ما رو ببرید به دشت ترازو در استان هرمزگان. اصلا کلن خیلی براتون راحت شدن، توجه کردید؟ این دشت در بخش غربی استان در حوالی شهر بستک اگه اشتباه نکنم قرار داره. از مسیر جاده‌ای و جاذبه‌های گیاهی و جانوری هم برای ما بفرمایید. 3 2 1 یک دقیقه شما آغاز شد.
از مسیر بندر خمیل به بندر کنگ، بعد بندر لنگه، بعد میری به سمت بستک.
بله.
از طبیعتش که بخوام بگم، طبیعت خیلی بکری داره، بعد نخلستانه خیلی جالب و بلندی داره و بعد زمین کشاورزی خیلی خوبی هم داره. بعد خدمتتون که عرض کنم یک گیاهای بسیار ریشه داری هست به نام این محلی بشنگه اکال.
اکال بله.
بله اینجا در اینجا رشد میکنه و بعد همین دیگه.
جانوری چی؟ گونه های جانوری؟
جانوری
چه حیوان هایی هستن اونجا؟
حیوان خاص اینجا
بالاخره باید داشته باشه دیگه.
عزیز
هیچی نداره. هیچی نداره ها؟
نه آهو اینا داره، آزنه کوه آهو اینا داره اینجا.
درست. خب مسیرم که فرمودین از کجا بریم و چیکار کنیم و توضیحات کامل بود. 24 ثانیه رو نمیخوای استفاده کنی یا توضیح دیگه داری؟
نه
میذاری واسه بخش بعدی.
بخش بعدی میذارم.
خب بسیار عالی آقای کو. آقای دریا.
بله.
شما هم فرمودین که از میبود یزد برای تماس بگیرید، پس لطفاً ما رو از میبود یزد ببرید به دشت شقایق در گیلان. از مسیر جاده‌ای و جاذبه‌های گیاهی و جانوری هم بفرمایید. 3-2-1 آغاز شد.
از یعنی از دشت شقایق گیلان میشه درسته؟
گیلان بله بله.
ببین ما الان از یزد که بخوایم بریم به سمت شمال، باید از یزد شروع کنیم بریم به سمت ناین، از ناین اصفهان بریم به سمت کاشان و قم، و از قم بریم تهران از جاده چالوس اگر خواسته باشیم.
بله.
از جاده چالوس میتونیم بریم تا خود شهر مازندران، یا این که اگر خواسته باشیم از جاده فیروزکو بریم که یه ذره رام طولانی تر بشه، میتونیم از جاده محمود آباد بیم سمت، فکر کنم جاده، من مسیر رو نرفتم، فکر کنم از جاده
آقا جاده رو ولش کن گونه های جانوری رو الان زمانه در دست میره، جانوری و گیاهی رو بگو. بگو
تا تهران یه چیزی اینجا بیابونه.
خب وایسا اگه توضیحاتی داری که قطعا باید داشته باشه، چون الان ما هنوز تو جاده گیر کردیم، 24 ثانیه رو استفاده کنیم.
حالا من این مسیر رو برات نیستم دیگه.
میخوای 24 ثانیه؟
نه.
اصلا مسیر چیه؟ گناه های جانوری، گیاهی، هر چیزی که به ذهنت میرسه. ما یه شرکت کننده داشتیم که از یه جایی اصلا نرفته بود. بعد ما گفتیم مخدقات گناه های جانوریشو بگو. گفت روباه، گرگ، دقیقاً خب چیزایی که داره دیگه.
آره دیگه.
زبل بود دیگه. حالا استفاده نکردی. 24 ثانیه وقت داری. میخوای استفاده کنی؟
نه.
خب نه نمیخوام. خب خانم بسیم در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
شرکت کننده یه کوه که کامل توضیح دادن.
بله.
و شرکت کننده یه دریا هم فقط بخش مسیریابی رو اشاره کردن.
دریا مسیریابی.
با توجه به صحبتایی که داشتن دوستان،
چه امتیاز؟
40 امتیاز برای کوه در نظر بگیریم.
40 برای کوه، 10 امتیاز هم برای دریا. بسیار عالی، بریم به سراغ بخش دوم مرحله سوم مسابقه زیست رو.
دیدبان.
رسیدیم به بخش دوم مرحله سوم به نام دیدبان. در این مرحله داور برنامه‌مون خانم شکوفه بسیم برای سنجش میزان مشارکت و روحیه طبیعت دوستی شرکت کننده ها سوالی و مطرح و بهترین حس مشارکت جویی رو انتخاب میکنه. زمان این مرحله هم برای هر شرکت کننده 1 دقیقه است با 50 امتیاز که براش میتونه داشته باشه. ما سوال رو مطرح میکنیم، یعنی در واقع کارشناسمون مطرح میکنن از شرکت کننده ها، و اول کی میخواد پاسخ بده؟ دریا کو؟
دریا مشکل نداره.
خب فرقی هم نداره. الان ما سوال رو از هر دو عزیز میکنیم و اول دریا پاسخ میده. خانم بسیم بفرمایید.
نیروگاه خورشیدی و استفاده از انرژی‌های پاک یکی از ابزارهای اصلی کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلایندگی‌های محیط زیستیه. می‌خوایم بدونیم که شنوندگان عزیزمون و شرکت کنندگان محترممون در این رابطه تفکر بکنن و شرکت کنندگانمون بگن به ما که تو محیط زندگیشون چه انرژی‌های پاکی رو در دسترس دارن و چه استفاده‌هایی در از این انرژی در شهرها میشه.
بله دریا بفرمایید. 3-2-1
دوستان ما مخصوصا از نیروهای خورشیدی دارن خوب استفاده میکنن. از نیروهای خورشیدی استفاده بشه، سوخت فسیلی که همون گازوئیل یا مازوت باشه، مصرفش هم کم میشه، چون مازوت هم خودش تولید انرژی گرمایشی میکنه و فسیلی به محیط زیست هم آسیب میرسونه. و با استفاده از همین نیروهای خورشیدی و در بعضی جاهای باد هست، نیروهای بادی به این سیستم و به این محیط زیست خیلی کمک میکنه و آلودگی و در مقابل هم برای صرفه‌جویی در انرژی های فسیلی هم کمک بسیار زیادی میکنه.
کاهش مصرف سوخت های فسیلی.
بله.
آلایندگی زیست محیطی. بسیار هم عالی. خب 24 ثانیه هم که براتون باقی مونده و اونو به یادگار نگه میداریم براتون. خب آقای کوه شما بفرمایید. 3-2-1 برو.
یکی نیروهای بادی مثل جنراتور که حالا قدیما از آسیا به حساب با نیروهای بادی و آبی کار می‌ناختن، بعد از این پنل خورشیدی که معمولا زیاد استفاده میکنن الان به خاطر هم قطعی برق هست و تو زیاد اینجا کشور.
بله
همین دیگه، نیروهای خورشیدی و آبی و بادی معمولا
میخوای یه گازی هم بزنیم بسش.
گازی
یه بنزینی هم بزن. خب یک دقیقتون که همینجوری مونده ازش و 24 ثانیه هم که برای شما به یادگار میماند. پاسخ دیگه که دیگه در ادامه نداریم. خانم بسیم بفرمایید پاسخاشون به چه صورت بود و چه امتیازی بهشون تعلق میگیره.
آقای دریا پاسخ کامتری رو داشتن، 30 امتیاز.
30 امتیاز آقای دریا.
و آقای کوه هم 20 امتیاز برشون
آقای مصابقی. کوه هم 20 امتیاز. توضیح خاصی دارین در مورد این قسمت؟
بله، اگر که اجازه بفرمایید.